بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف مريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين بلعن على أعضائهم أجمعين. بحث در این بود که حدیث علل ید ما اخذت حتی تعدی که منقول از نبی اکرم صلی الله علیه و آله، این حدیث در میان فقهای ما تا چند اندازه مورد استناد و اعتماد و قبوله، با توجه به این که سندش ضعیف است و عامیه. در کتابی به نام القواعد الفقهیه که 7 جلد مال علامه بجنوردی در جلد 4 صفحه 47 یکی از قواعد فقهیه ما را همون قاعده علالیت ذکر کرده. یکی از قواعد فقهیه ما قاعده علالیت که مخصوص از زن همیشه، ما 2 قاعده داریم که با هم دیگه نزدیکن، یکی قاعده ید یکی قاعده علالیت، هر دو هم جز قواعد ما هستن. قاعده ید، ید چون اماره ملکیته، این در باب قضا، در باب قضا قاعده ید جز دلائل اونجاست، یعنی چیزی که تحت سیطره انسان باشه در ید انسان باشه. ید اماره مالکیته، چنانکه بینه اماره است ید همونجا اماره است. اگر چیزی در دست کسی باشه حکم میشه به این که این صاحب ید مالک اون مال است. اگر یک شخصی بیاد ادعا کنه، اون مدعی اون باید بینه بیاره، چون در کتاب قضا هر کسی که قولش با اصل و امار مطابق منکر حساب میشه، هر کسی قولش مخالف اصل و امار است مدعی حساب میشه. صاحبیت چون قولش مطابق امار است، ید اماره مالکیت، مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها که گفتن که من این فدک در اختیار منه، من اون رو ید دارم. ابوبکر از فاطمه زهرا بگنه خواستن، حضرت امیرالمومنین فرمودند برخلاف قواعد شما گام برمیدارید، برای خاطر اینکه چیزی که در دست کسی باشه اگر کسی ادعا کرد او باید بگنه بیاره. این فعلا در دست ما تحت تصرف ماست. خلاصه این قاعده ید اماره مالکیت، گاهی همون ید اماره تسکیه است. اگر مثلا از دست مسلمانی ما بخواییم گوشتی بخریم، ید اون مسلمان علامت تسکیه است. این قاعده ید که اقتضا میکنه ملکیت را در جایی، تسکیه را در جایی، طهارت را حتی در جایی، این قاعده ید. یک قاعده علالیت داریم که در بحث ما اینه. قاعده ید در اون کسی است که سیطره بر مال داره، گفتیم اینطور، اما این در جایی است که میدانیم که این مالک نیست و این اخذت و قبضت قبض کرده. میخوایم بگیم که علالیت اقتضا میکنه که این ضامن باشه، بس علالیت در جایی است که مالی در دست کسی باشه و میدانیم که اون مالک نیست و این در دست ید بودن مقتضی زمان این شخصه. لو قبض مقطعه بالعقد الفاسد لم یملکه و کان مضمونا علیه، که بحث ما اینجاست. این قاعده علالید که فعلا مورد بحث ما در قواعد فقهی علامه بجنوردی در جلد 4 صفحه 47 مقصودا بحث میکنه. این یک نکته است. نکته دوم که دیروز بعضی از رفقا میگفتن، خب بعد از این که ما سیره ای داریم کسی مالی را قصبن بدون اجازه مالک به هر عنوانی در دست داشته باشه، خب سیره اقتضا میکنه این ضامن باشه دیگه. حالا ما چه دعایی داریم که این همه اصرار بکنیم به این حدیث، این حدیث که قبول کرده قبول نکرده؟ جواب میکنیم بله، ما سیره رو بعدا بحث میکنیم، ولی اینجا این تعدد دلیل، تعدد دلیل برای یک مطلب خودش مطلبی است. ما بعدا به سیره اثبات خواهیم کرد کسی که مالی در دست داره و مالک نیست، بدون اجازه مالک ضامنه. بعد زمانم به چه معنا بحث میکنیم؟ اما یه اون دلیل دیگر است. ما فعلا میخوایم بحث کنیم که این علالیت تا چه اندازه مورد قبول این حدیث، تا چه اندازه مورد قبول یک دلیل دیگری باشه. مفادش هم چیه؟ اینه که در سندش بحث کنیم، در مفادش بحث میکنیم. خب الان بعد از این بحث در این بود که این علالیت مؤاخذت بعد از اینکه ثابت کردیم مورد استناد و اعتماد فقهای ماست، از این جهت به عنوان یک دلیلی در بحث ما مورد قبوله، بحث کنیم در مفادش. مفادش چجوریه؟ آیا داله بر حکم تکلیفیه؟ داله بر حکم وضعیه؟ یا هر دو چجوریه؟ در مفادش بحث‌های وجود داره. یک بحث این است که علالیت ما اخذت حتی تعدی استفاده من حکم تکلیفی، یعنی اون شخصی که این مال را گرفته واجب است که به صاحبش برگردانه، همین میشه حکم تکلیفی. یا یعنی اگر حکم وضعی دارد داره، دارد که زامنه، معنی زامنه بر عهده‌شه، باید اون خلع را پر کنه، خسارت را باید جبران کنه. اگر این مال را بده از بین رفت، باید در نسبی مثل در قیمه قیمت خسارتی که نسبت به صاحب مال به وجود آمده باید اون را جبران کنه. این میشه حکم وضعی. زمان حکم وضعی، وجوب رد حکم تکلیفیه. خب دیگه زمان از کردیم به این که این علالیت خبر مقدمه، مؤاخذت مقتدای مؤخره، از جمله جاهایی که واجب و لازمه خبر مقدم باشه اینجاست. در سیوتین و کذا اذا عادت علیه مخبر مزمرون، کذا اذا عادت علیه مزمرون مما به انها مبینن یخبرون، جاهای رسولتی حساب ممکنه تقدم خبر بر مقتدر لازمه. یکیش اینه کذا اذا عادت علیه مزمن، زمیری از خبر به مقتدر برگرد. کذا اذا عادت علیه مزمرون مما بهی انه مبینن یخبرون. اینجا اینطوریه، علالیت ما اخذت، ما مبتداست و موصوله، سلاش اخذته، از اخذت یک زمیر بیاد برمیگرده، از اخذت یک زمیر بیاد برمیگرده. این است که اینجا از این جهت لازم شده که خبر مقدم باشه تا این زمیر از مبتدا به اون برگرده. کذا اذا عادت علیه مزمرون مما به انه مبینن یخبرو، علالیت خبر مقدم، ما اخذت مبتدای مؤخر. خب بعد اینجا یک بحثی هست، ببینیم که این متعلق ظرف متعلقه، میخواد علالیت به چه متعلقه. ظرف جار و مجرور متعلق لازم دارن. اگر در کلام فعلی شبه فعلی باشه، اون ظرف لقب است و به اون فعل متعلق یا شبه فعل. اگر نخیر در کلام فعل یا شبه فعل نیست، ظرف مستقره. ظرف مستقر به چه متعلقه؟ در مستقر به ثابتون، مستقرون، حاصلون. ما در اون وقتی که نحو سرد میخواندیم اینطور میگفتیم، افعال عموم میگن، فعل عام میگن. افعال عموم نزد ارباب عقول کون است و ثبوت است و قرار است و حصول. این باید متعلق باشه به ثابتون یا مستقرون. اینجا اینطوریه، این علالیت یک متعلق لازم داره. و از علالیت ثابتون یا مستقرون ما اخذت حتی تعدی، ظرف مستقر، ظرف اینطوری. خب وقت اینطور چه شد؟ اینجا بعضی ها بودن گفتن که این داله بر حکم تکلیفیه، از جمله حاشیه ایروانی بر مکاسب. ایروانی در مکاسب صفحه 93 اون چاکنده دارم. آمده گفته به این که علل بد ما اخذت حتی تعدی دال بر وجوب حفظه. برای خاطر این که دو چیز اینجا احتمال است، وجوب رد که خود لفظ داله، اما وجوب حفظ دال نیست، یعنی علل یده حفظ ما اخذت بر صاحبیت، ید صاحبیت بر صاحبیت واجب است، حفظ ما اخذت حتی تعدی. این حکم تکلیفی میشه. نراقی هم همینطور گفته، اونم در اوائدش گفته به این که حدیث دال دست تو نواهی اوائد قواعد دیگه، قواعد زیاد در اوائد نداره، یک قاعده همینه بس کرد. گفته دال نبر وجوب حفظه، واجب از حفظ ما اخذت حتی تعدی. بر این شکم تکلیفی، این احتمال. دوم این که حکم وضعی که شیخ انصاری اینجوری فرمودن، فرمودن به این که اگر علا بعد از علا ظرفی بیاد و اون ظرف هم بعد از ظرف، ظرف مستند باشه به فعل، اون حکم تکلیفیه. مثل لله علی الناس حج البیت، شیخ انصاری گفتن لله علی الناس حج البیت، اینجا لله قبلا نقطه، اینجا حج البیت فعله، اینجا ظرف است و اسناد به فعل وجوب تکلیفیه. اینجور گفته حکم تکلیفیه. اگر دخیر به مال نسیم، مثل لله، مثل لزیدین علیه مالون دینون، اگر اون بعد از علا مال یا دین یا حکم وضعیه، اینطور گفته. اگر اسناد داده بشه به فعل مکلف، گفته حکم تکلیفی دارد، استفاده میشه. زند الله قال الناس حج البيت. اون روز گفتم بنده قرآنم وعد المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، اونجا هم میگه رزقهن و کسوتهن فعل مکلفه، هر کجا بعد از علا فعل مکلفه دال بر حکم تکلیفیه. شیخ انصاری میگه هر کجا بعد از علا مال باشه حکم وضعیه، بله، مثل لزیدین علیه مالون علیه دینون اینطوری باشه. اینجا هم شیخ میخواه اینطور بگه، علالید ما اخذت مال را داره میگه، چون ما اخذت مال است حکم وضعیه. معنی چه میشه؟ زمان میشه، زمان حکم وضعیه، وجوب رد، وجوب حفظ حکم تکلیفیه که اونا میگفتن، اما زمان حکم وضعیه. بنابراین شیخ اعظم انصاری قائل است به این حدیث دال است به حکم وضعی، و اون تفصیل را که کردم، اگر علا با فعل بیاد تکلیفیه، علا با مال بیاد حکم وضعیه، اینجا چون با مال آمد حکم وضعیه. این کلام شیخ انصاری بود. تتمه هم داره بعدن وحث میفتن روی همین جهت، حتی صغیر و مجنون هم زامنن. چرا؟ برای خاطر این که حکم تکلیفی به صغیر تعلق پیدا نمیکنه، به مجنون تعلق پیدا نمیکنه، اما حکم وضعی چون گفت وضعیه آورد روی صغیر و مجنون، گفت صغیر و مجنون هم زمان هست. خب امام رضوان الله علیه در کلامشان فرمودن که نه، علا هر کجا باشه یک معنی عام وسیعی داره، دلالت داره بر این که بر عهده شخص علا دال است بر تعلق شی بر عهده شخص، و تعلق شی بر عهده شخص اعم است. در اونجا که حکم تکلیفی بشه تکلیفیه، اونجا که اون وضعی که اون وضعی هر دو رو شامل میشه، چون در عرف در جای میگن علا بر شخصی که بر عهده اون شخص استقرار داشته باشه. لذا امام فرمودن لله علی الناس حج البیت، هم یعنی حج بیت در ذمه مستطیع استقرار پیدا میکنه، مردم باید انجام بدن، اگر مستطیع شد نرف مکه باید برای پیاده هم بوده بره انجام بده، استعاد افتاد. بله، این علا داره.
اگر معینه نباشن این جلالت نمی کنه در واقع بدی.
هم ما میخوام این بگیم که عرفاً این لفظ هر کجا القا بشه بگه علیک کذا، یعنی استقرر فی ذمه، داره دلالت داره بر استقرار در ذمه، دلالت داره کلمه علا هر وقت بکار بره دلالت داره بر استقرار در ذمه. استقرار در ذمه فرق میکنه، اگر یک تکلیف است فقط تکلیف، اگر نخیر مال باشه امثال اون باشه نخیر اون زمان اقتضا میکنه. ایشان فرمان که در مانعنه که از دلالت هج البیت که شیخ گفت حکم تکلیف نه اعم از خیلی، یعنی در عهده اون شخص، این کلمه دلالت به یک معنی وسیع، حکم تکلیف نه، حکم وضعی هم به خصوص نه، یک حکم یک چیز وسیع. وسیع یعنی بر عهده بودن، بر عهده بودن فرق میکنه، واجبی بر عهدش بود انجام بده، فوت شد قضاش به جای بسرن. اگر نخیر مال است و این طور چیز است و اهم از این که مال عین خارجی باشد یا اینکه در ذمه باشه، در ذمهش استقرار داره، یعنی از عهده باید بر بیاد، اون خسارت که به وجود آمده جبران کنه، اون خلأ را نسبت مالک باید پر کنه، عین اگر هست عین را برنگردانه، این تلف شد باز هم باید خسارت جبران کنه، در مثلی مثل در قیمی قیمت به عرف باید مراجعه بشه، عرفاً باید اون جای اون را این خسارت واقع را باید جاش پر کنه. امام فرمانان زهرا همین طور هم باشه، علا این دلالت بر این معنا داره. خب بعد از این که ما در مفاد این کلمه بحث کردیم که علالیت چه اقتضا میکنه، حالا اینجا چند تا مطلب باید درسونه. اول اینکه سید فقیه یزدی در حاشیه بر مکاسب فرمودن که علالیت ما اخذت اون عینه، دقت کنید اون عین است و اون در ذمه این شخصی، حالا در ذمه هم نگیم اون را این شخص زامنه، خب عینه خارجی است در ذمه نیست، اون را زامنه. علالیت اخذت میگه به این که اون را این زامن، زمان یک معنی وسیع داره، همین گفتم زمان در عهده بودن، در عهده بودن است، در عهده بودن بین عرفان که این اگر وجود داره این را بده این از بین در تشکر کنید. اما ایشان اینطور بخوام دقت کنید، ایشان میگه اون این را زامنه، معنی زمان این است اون این در ذمه این شخص است، در عهده بگم در عهده این شخص است. اگر اون این وجود داره خود این از بینم رفت، باز خود این در ذمه این شخص است، ولذا قیمت یوم الادا را باید بده. نتیجه گرفته از این بحث بعدی، اگر انسان یک اینی را قصد کرد اون این از بین رفت، قیمت یوم تلف را زامنه، حتی قول چند قوله، قیمت یوم القصر را زامنه، قیمت یوم التلف را زامنه، قیمت یوم الادا را زامنه، یا علل قیام را زامنه. حساب کن در طول این مدت از روز قصر تا روز ادا قیمت ها فرق میکرده دیگه، این تفاوت که پیدا میکنه، علل قیام زامنه، علل قیام از روز قصد تا یوم التلف، علل قیام از یوم التلف تا یوم الادا، یا علل قدا از روز قصد تا یوم ادا. این خیلی صور به این صور پیدا میکنه و اقوال هم داریم و بعدم بحث قائم کرد کدامش بگیم. اینا سید فقیه یزدی گفتن ببین اون این بر عهده این هست، قیمت یوم الادا را باید بده، اون روزی که میخواد ادا کنه به مالک در بازار چه قیمت داره، قیمت یوم الادا میزانه. نتیجه اینطور گرفته. خب امام رضوان الله علیه و ما هم نظر ما همینه گفته به این که یک مطلب باید اونم دقت کرد، زمان فعلیه ولی مضمون امر تقدیریه. از حالا شما زامنید که این عین خارجی رو قسمن بدون اذن والد اختیار گرفتین. اورکان شما رو از حالا عهده‌دار می‌دانند، بر عهده شما از حالا چیزی آمد در قبال مالک. این زمان از حالا است. اما مضمون چیه؟ مضمون امر تقدیریه. این کانت این و باقیتا این را بدید و این تلفت این چه باید بدید؟ جا چه باید پر کنید؟ در مثلی مثل، در قیمه قیمت و امثال اینها. بنابراین زمان الان تحقق پیدا کرد، یعنی عهده شما کون و شیفی عهدتکم، کون و شیفی عهدتکم از حالا شما را عرف زامن بدانه. اما چی هست؟ به چی داریم بدانه؟ اون مضمون امر تقدیریست. به این عبارت کرده کنم، اگر این موجوده این را باید بده، این از بین رفت جاش پر کنه. این مال که دست شما ده صورت شخصیه داره، از بین رفت صورت نوعیه داره. مضمونش یعنی شما مضمون مراتبی داره، اون که شما به عهده شما ده مراتب داره. مرتبه اول حفظ صورت عینیه و رد همون مال، این یک سن. مرتبه نازلتر چی؟ از بین رفت میرسه به قیمی قیمت در مثلی مثل اینا، این طوریش. بنابراین زمان امر فعلیست، ولی مضمون یک امر تقدیریست که این شرطیه میخوره که عرض کردیم، یک امر تقدیریست. خب اینم یک بحثیست. این ها بحث دیگری که اینجا داریم اون این است که دقت باز بفرمایید، شیخ انصاری با اصولیین مثل مرحوم آخوندین فرقی دارن. شیخ انصاری قائله که احکام وضعیه تأصل ندارن در جعل. احکام وضعیه امر انتزاعیه، یعنی شارع احکام تکلیفیه فقط وضع کرده. این ما هستیم از اون احکام تکلیفیه، احکام وضعیه را ما به دست آوردیم، انتزاع کردیم. شارع میگه بیاییم که از بول یجب الاجتناب، این حکم تکلیفیه. نجاست حکم وضعیه، این اشارع جعل نکرده. این ما انتزاع کردیم از وجوب اجتناب و وجوب تطهیر. و شارع گفته بیاییم که در مال تصرف جایزه برای کی؟ ما ملکیت را از جواز تصرف انتزاع کردیم. شیخ انصاری قائل تمام احکام وضعیه چی هست؟ انتزاعی هستن، متأصل در جعل نیستن. این شیخ انصاری. ولی مرحوم اخوند در کفایه خواندید، در اونجا ایشان میگن در خیلی تمام احکام وضعیه که تکلیفیه متأصل در جعل هستن. شارع ملکیت جعل میکنه، نجاست جعل میکنه، جنابت جعل میکنه، همه شارع حضوری جعل میکنه. و اینجا این بحث به وجود آمده، چون شیخ انصاری که قائل است که احکام وضعیه متأثر در جعل نیستند، اینطور بخواه آمده گفته به این که شامل صغیر و مجنون میشه. خب صغیرانش تکلیف ندارن که، وقتی صغیرانش تکلیف ندارن از کجا این حکم وضعی زمان را شما برای صبی و مجنون آوردید؟ این بحثی است در اینجا، چون شیخ انصاری بعد از این گفتن که حدیث در رفتر به رکن وضعی زمان این درست کردن. البته یک نکته هم باید بگم، احکام تکلیفی فقط مال بالغ و عاقل و ایناست، ولی احکام وضعی فرق میکنه، هم برای بالغ و عاقل، هم برای بچه و مجنون. اگر یک بچه مثلا کاری کرد جنوب میشه جنابت، دست زد یه نجاست، این احکام وضعی مال هم بالغین هم عاقلین. اما احکام تکلیفی مخصوص بالغ و عاقله. اون وقت این اشکال اینه که صغیر و مجنون که حکم تکلیفی ندارن، شما این زمان را کجا میگید برای صغیر و مجنون؟ شیخ انصاری در آخر کلام فرمودن من هنا یا تجربه به این که زمان در مانعنفی برای صغیر و مجنون باشه. بعد از حکم وضعی درست کرد اینطوری گفتن، یعنی احکام وضعی هم شامل صغیر و مجنون هم آدم عاقل و بالغ. وقت سؤال از شیخ انصاری اینه که در جای عاقل و بالغ احکام تکلیفی هست، از احکام تکلیفی یه حکم وضعی رو ما انتظار میکنیم، اما در باره صغیر و مجنون که حکم تکلیفی نیست. حکم وزیران شما قائلی متأصل در جهل نیست، از حکم تکلیف باید انتظار بشه. چرا فرمودید برای اینکه صغیر و بگدون هم زامن هم صحبت اینه که صغیر مجنون تکلیف ندارن تا اون صغیر بالغ بشه، مجنون عاقل بشه. یعنی تکلیف ندارن، تکلیف ندارن. حکم وضعه کجا بردی؟
اون مجنون و صغیری که اصلا چی نداشته باشه؟
نه فرق نمی کنه. اون برای صدق زمان است. اون نه، اون برای صدق زمانه. میگه به این که صغیر و مجنونی که بچه است که اصلا چی نیم فهمه زمان رو میدون. یه بچه تازه متولد شده. مجنونی که اصلا هر راز پر نمیفهمه. بله، اون اصلا زمان نده. اما وقتی صغیری طوری که چیزی میفهمه زد شیشه رو شکست. اما به همه مجنون زد شیشه رو شکست. خب حالا بعدا فردا این مجنون عاقل شد، صغیر بالغ شد. شما زمان که میگید برای این صغیر به چه دلیل میگید؟ چون شما قائلید به این که زم حکم وضعی از ملک تکلیفی انتظار میشه. این صغیر مادام که اونو صغیرن حکم تکلیفی نداره. همین بس. بنابراین بحثیست به این که شما به چه دلیل اینطور فرمودید با مبنای شما نمیسازه. اینو مطالعه کنید برای فردا انشاءالله. اللهم صل علی محمد.